اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه یک تمرکزی هم به وجود بیاد، ما آیاتی از سوره مبارکه مزمل رو بشنویم و آماده بشیم برای بحث امروز که یک بحث جالب و پرتنشی هم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیدونم استاد خوبت تشریف آوردن یا نه، ولی اگر تشریف فرما شدن حتما در واقع ایشون رو اپراتور کنید که از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. ما توی این جلساتی که گذشته، امروز فکر میکنم ششمین جلسه است و توی این جلسات به شکل موضوعی مطالبی رو دست میذاریم روش، به دست گذاشتیم و تا الان پیش بردیم و قصدمونم این بوده که با توجه به این مطالب موضوعی یک مدل تصویر سازی اتفاق بیفته. خب وقتی کار موضوعی میکنیم، الزاماً حرکت ما از روی تاریخ و زمان نیست. مثلا ممکنه چند سالی پس و پیش بشه و این پس و پیش شدن زمانها با توجه به موضوعات توجیه پذیره. چه بسا ما چند سالی رو یک کاسه میکنیم، گاهی جلوتر میریم، گاهی عقبتر میریم، چون دنبال مطلبمون میگردیم. و خب تا الان هم مطالب مهمی گفته شده و به عنوان کلیدهایی که میتونن تصویرسازی خوبی برای ما ایجاد بکنن استفاده شدن. ما از جغرافیا و اقلیم عربستان گفتیم، از اعتقادات اونها، منتها ورودشون توی زندگی رو با توجه به سیری که توحید داشته با مطالعه اجداد رسول خدا بیان کردیم. از اتفاقاتی که مورد توجه بوده و در واقع اعتقادات و باورهای اونها حرف زدیم، بت‌های اونها رو در حقیقت معرفی کردیم. اونقدی که ذهنم یاری کنه بعد از اون اومدیم اون روابطی که حاکم بود در زندگی قبیله‌ای، توی معاملاتشون، توی ازدواجهاشون و بحثای از این دست، اینها رو دنبال کردیم. بعد از اون یه ورودی داشتیم به موضوع چالش هایی که رسول خدا به نحو عملی باهاش روبرو بود. یعنی از طرفی آدم های گردن کلفتی که دشمنی جدی و سرسختی با رسول خدا داشتن و توی این دشمنی از همدیگه سبقت می گرفتن. و جلسه گذشته رو در واقع ما اختصاص به اونا دادیم. در کنارش به تأثیر و چالشی هم که قرآن ایجاد کرده بود و اون مدل تأثیرگذاری اون هم صحبت کردیم و حرف زدیم. در واقع از اشخاصی گفتیم که تحت تأثیر قرآن به اسلام روی آورده بودند و یا نه، حتی جوی که قرآن ایجاد کرده بود با توجه به یکی از اون نقل‌های تاریخی باعث شده بود که گاهی سران قریش بیان سرک بکشن تا ببینن آنچنان که فرعون در واقع در تقابل با موسی ترتیب جلسه ای رو داد، ترتیب جلسه ای رو بدن تا توی اون جلسه بتونن به چالش بکشن کرم اسلام. اصل این ماجرا و این نقل بر همین اساس فرائنه عصر رسول جلسه گذشته انتخاب شده بود و توضیحات استاد اخوت در کنار این مطالب واقعا ویژه و منحصر به فرد بود. هم در مورد اسلام آوردن آدم ها و اقسام و طبقه بندی اونها یه سری نکاتی رو فرمودند. اینکه بعضا آدم های باسوادی سرشون به تنشون میارزید زود تحت تأثیر قرار میگرفتن، میومدن و منتها خب اینا به دو دسته مهم مبلغ و غیر مبلغ تقسیم میشدن. و از طرف دیگه توضیحاتی که در مورد سه تا عنصر زر و زور و تزویر در خود جامعه قریش شبیه اون چیزی که در مورد حضرت ماجرای حضرت موسی و زر و زور و تزویری که خودش رو در قارون و فرعون و هامان متجلی میدید، اونجا هم ما باهاش برخوردیم متا یک جا. شما قارون رو مثلا تو دوره در واقع مدنی حضرت موسی داشتیم، ولی اینجا ما با قارون هایی هم سر و کار داشتیم و از اونها هم یاد شد. به همین خاطر بحث خیلی جالبی شد این موضوع و این نکته. یه تتمه موند، من این تتمه رو وعده کرده بودم که خدمت دوستان در واقع تکمیل بکنم. دو سه تا نقل به نظرم رسیده بود، منتها به نظرم میرسه که با کد این نقل ها رو بدم، حالا شاید جلسه آینده اصلش رو هم در واقع نقل بکنم و برای دوستان بخونم. منتها شاید حالا تا اینجای کار کد این نقل ها رو بدم که قصدم این بوده که مطالبی رو آماده کنم، نرسید مطالب. این قسمت دوم مطالب زمان زیادی رو به خودش اختصاص داد. اون قسمت اول که در واقع تتمه جلسه گذشته بود به اتمام نرسید من اون نقل ها رو بیارم. منتها حالا کد اینها وجود داره. ما چند تا نقل داریم که این نقل ها خیلی تعیین کنندن و عرض کنم خدمت شما مهمن که بر اساس اونها میشه این قلچماق بودن و قلدری و زورگویی در حقیقت فرعونهای زمان پیامبر رو به نوعی تحلیل کرد. حالا جهات مختلفی هم داشت، اینو من قصدم این بود که خدمت شما بگم. منتها خب حالا این چیزی که به عنوان فیش یادداشت برداشتم اکتفا میکنم و بحث بعد فتح مکه پیامبر خدا یک مکالمه ای داره، یک سری قواعدی، یک سخنرانی داره که اتفاقا توی اون سخنرانی حالا دو قسمت میشه، یکیش کلیست. قواعد اون خیلی خوب نشون میده که چجوری کل ماجرای جاهلیت پیچیده میشه تومارش و پروندش چه شکلی و با دست گذاشتن روی چه احکامی بسته میشده. و بعد یک جلسه ای بوده که توی اون جلسه زنان بودن، به شکل ویژه پیامبر یه سخنرانی با زنان مشرک دارن که توی اون خیلی هم در واقع حضور هند همسر ابو سفیان هم خیلی برجسته است و سوالاتی که میکنه و منجر به خنده حضار هم از جهاتی میشه، چون دلالت داشته بر نوع انحرافاتی که داشته و نگران از این که این انحرافات محدود بشن و اینها، اونم خودش تو نوع خودش جالبه و اونو میخواستم بیارم برای شما بخونم. اگه امشب نرسید باز وقت دیگه این کارو میکنم. یکی هم یه پس زمینه ای وجود داره در مورد بحث شعب ابی طالب در بعدش و ابطال اون و اختلافی که بین مشرکین افتاده بود. توی اونجا هم ما یک درک بهتری از شرایط خفقان از طرفی و قواعدی که جاری بوده و میتونسته سوپاپ باشه و اینها رو جابجا بکنه، معادلهای قدرت رو داریم اونجا، که خیلی از اینایی که سردستن و جز سران مخالف رسول خدا هستن بعضیاشون اختلاف میفته توشون و با اختلاف افتادن دو طیف میشن و یه عدهشون اون طرف میایستن و همین منجر به ابطال اون، حالا بجز اون خبر وحی که موریانه عهدنامه رو خورده، به جز اون اختلافات داخلی هم کمک میکنه و این ماجرا شکسته میشه و از بین میره. و یکی هم قساوت و در واقع جهالت بعضی از این قریش بوده که توی میان شتری رو میکشن اختصاصا به خاطر اینکه در واقع سرگین اون رو جسارت کنن و روی پیامبر بریزن. و شنیدن و واکنش ابو طالب جالب بود که نفر به نفر اینا رو برمیداره میبره، به صورتشون میماله و وادارشون میکنه که دیگه از این به بعد در واقع بیشتر مراعات کار خودشون رو بکنن و حواسشون جمع باشه. اینا چند تا نقلی بود که من میخواستم بگم، الان به نوعی گفتم، منتها حالا یه وقتی اگه مناسبتش هم پیش بیاد اینو به عنوان تکمله بحث گذشته میخواستم مطرح بشه و حالا تو جای خودش شاید هم یه وقتی مجدد مطرح بکنیم. امروز من میخوام بحث دنبال کردن مبحث اسلام آورده ها رو پیش بگیریم، یعنی خود این که چه کسانی اولین ها در اسلام آوردن چجوری بودن. چون میدونید شما اگر به اتفاقات و وقایع روز شمار مکه دقت بکنید، توی این روز شمار اون حادثه مهمی که طی این 13 سال اتفاق می افتاده یک خبر مهم بود که کیک مسلمان شد و چه نفری اضافه شده به این جمع و جریان مسلمین. هر روز مسلمان شدن عده‌ای خودش در حقیقت چی داشت؟ یک خبر مهم بود و این خبر مهم خب خیلی برجسته است و ویژه است و به نظرم اگر بخوایم مکه رو تحلیل بکنیم بگیم که این فضا و شرایطش چجوری بود، یکی از چیزها اینه که به سال شمار و در واقع به وقایع نگاه کنیم ببینیم که کی مسلمان شده و اضافه شدن این آدم ها چه معنی داره و انگیزه هاشون چجوری بوده و تأثیر این مسلمان شدنشون به چه صورت هست. خب در کنار این لازمه که به چند مقطع دقت بشه. پس اسلام آوردن آدم ها مهم میشه. این اسلام آوردن محل یه افتخار بوده دیگه، سبقت توی اسلام افتخار بوده. به اتفاق و اجماع همه مورخین امیرالمومنین علیه السلام اولین مسلمان هست. منتها اشکالی وجود داره در نحوه تحلیل این مورخین محترم و اون اشکال اینه که اسلام آوردن رو یک مدل بیشتر نمیبینن، یعنی همه رو تقسیم میکنن به دو قسمت روزگارشون، رو حتی گاهی جسارت میکنن و پیامبر رو هم تو همین زمره و زمینه قرار میدن. یک کسی که مسلمان نبود و مسلمان شد، انگاری که اون اتفاقی که واسه خودشون افتاده، یعنی واسه کسی که مشرک بوده، سابقه مشرکانه داشته رو در نظر میگیرن برای همه و تعمیمش میدن برای همه. و این خودش یه اشکالیه، اینکه در مورد بعضی صحبت میکنن که ایشون در حقیقت مسلمان شد زودتر مسلمان، حتی راجع به خود پیامبر مثلا گاهی به جسارت میکشه که اینشون قبل از ابلاغ رسالتشون، در واقع اونا میگن قبل از پیامبر شدن، در واقع دینش چی بوده و بر چه اساسی زندگی میکرده. میگم چون ملاک و نوک پرگار رو و معیار رو گذاشتن یک افرادی که یک سابقه مشرکانه داشتن، تو اینجا هم مخدوشه و مباحثی که مطرح میکنن خیلی مباحث کارآمد و ویژه‌ای نیست. نکته بعدی در مورد امیرالمومنین، فرض بفرمایید یکی از کسانی که اهل حدیث هست از بزرگان اهل سنت، حاکم نیشابوری، مثلا میگن توی سبقت اسلام علی هیچ تردیدی نیست، لکن بحث سر بلوغ اوست. یعنی چی؟ یعنی این که ایشون چون طفلن و بچه بودن و نوجوانی بودن در واقع، حالا اگه سی عام الفیل علی علیه السلام به دنیا آمده باشه، اون موقع میشه تو 40 سالگی پیامبر در واقع 10 سالشون بوده که اسلام آمده و این حرف رو میگن. این 10 ساله قبول نیست و ما باید از جایی شروع کنیم که افراد بالغ رو مثلا حساب بکنیم. حالا بس این صراحت نمیگن قبول نیست، ولی توی سبقت و فضیلت با کنایه و با اشاره این موضوع رو مخدوش میکنن. خب اینم نکته ایه. پس ما الان این دوتا نقطه ضعف ویژه رو توی تاریخ داریم. یه نقطه ضعف دیگه هم باید به تاریخ اضافه کنیم در مورد سبقت اسلام، چون این موضوع یه فضیلت بوده، باعث می شده که آدم ها بعدها به صرافت این بیفتند که فضیلت سازی کنن، یعنی مورخین دست ببرن تحریف کنن، از ابهامات استفاده کنن یا حتی واضحات رو انکار بکنن که یه نفر رو جا بدن جزء کسانی که سبقت در اسلام داشته ان، توی رقابتی که حالا مثلا برای خودشون احساس می کردن یا توی سیاست هایی که فرض بفرمایید بنی امیه داشته، معاویه داشته، اصرار بر این که ابوبکر رو به عنوان اولین مسلمان مثلا معرفی کنه علی رغم همه واضحات تاریخی و مسلمات اون. خب به هر حال این همچین تلاشی تأثیر خودش رو توی حقیقت که نمیگذاره، توی قرآن که نمیگذاره، توی اونچه که مردم میدونستن که نمیگذاره، ولی توی کتاب مورخین به نوعی گذاشته، ولی ابهامو بیشتر پیچش رو بیشتر کرده، چون تو همون کتاب مورخین هم شما واضحه واسه تون که علی علیه السلام و خیلی ها حتی تعداد زیادی در واقع سبقت داشتن. ما هم از اینجا الان قصد جلسه این نیستش که بگیم کی بهتر بود کی بدتر بود، ما به اون انگیزه‌ای که اینها راجع به سبقت صحبت کردن کاری نداریم، کما اینکه واقعا هم زیاد معلوم نیست. یعنی شما این لیستی که من خدمت شما آوردم و یعنی حدود 60 نفر مثلا آدمه که مسلمون شدنشون رو گفته، بعضیشون هیچی جز یه اسم ازشون نیست، برای بعضیشون مثلا توضیحاتی گفته شده که این پس زمینه ها رو مثلا مشخص میکنه، ولی توی همینا هم خیلی نکته است و توی جزئیاتش اگر بخوایم یه دقتی بکنیم حرفای خیلی جدی زده میشه. ما قصدمون بحث سبقت نیست و دغدغه فضیلت نسبت برای هر کدوم از اینها نداریم، کما اینکه این موضوع رو واضح میدونیم در مورد خود اهل بیت، برو بقیه‌اش هم هیچ تعصب و اصراری وجود نداره که بخوایم مثلا در این مورد حرف بزنیم. خب من نمیدونم الان استاد اخوت تشریف آوردن یا نیومدن، تونستن خدمتشون باشیم؟ اگر هستن که دست بلند کنن ما در خدمتشون باشیم. بسیار خوب، پس من بحث رو ادامه میدم. هر جا که ایشون ملحق شدن زحمت آقای مستشرق هست که در واقع فعال بکنن بس اپراتوریشون. عرض کنم خدمت شما که امیدوارم تصویر رو همچنان داشته باشید یا نه تصویر از دست رفت. من مجدد تصویر رو بیارم و این نقلا رو از روی تصویر بخونیم که کار هم راحت بشه. خب اولین کسی که طبق نقلها در واقع به عنوان اولین مسلمان مطرح میشه، گفت واضحه که امیرالمومنینه و توی این وضوح کسی مناقشه نداره. فقط گفتم جرزنی سر تولد ایشون هست و اینکه ایشون رو مثلا نابالغ میدونستن. اون علی علیه السلام هست به عنوان اولین مسلمان و در این مقطع که اسلام آوردن نقلها به خصوص اونجایی که به نهج البلاغه میرسه و خطبه قاصعه و توضیحات خود امیرالمومنین حکایت از این داره که حضرت علی علیه السلام در غار حرا حضور داشتن. یعنی غار حرا یه فاصله‌ای فرض کنید با مکه داره که حالا ممکنه این مسافت کوه آخه اینجوریه دیگه، نزدیک دیده میشه ولی تا بری بهش برسی فاصله داره. یعنی همین الان هم سروران بزرگوار که مشرف شدن مکه باید مثلا ماشینی سوارشن برن تا مثلا برسن به اون مقصد از خود شهر مکه. خب اینجا رسول خدا که ماه مبارک رمضان رو اونجا بودن یا روزهای دیگه ای رو ممکن بود به اعتکاف و تفکر بگذرونن اونجا، لازم بود که کسی آذوقه و غذا اگر لازم هست برای ایشون ببره و اون امیرالمومنین علیه السلام بود که این کار رو میکرد و به خوبی هم انجام میداد. ظاهرا اون شبی که بحث سوره مبارکه علق هم نازل شد حضرت علی اونجا بود. حکایت گزارش حضرت علی علیه السلام از اون صحنه حکایت یک آرامش تومعنینه و یقین در مورد رسول خداست و اینکه صدا اونقدر واضحه که علی علیه السلام هم میشنوه، حتی صدای ناله شیطان شنیده میشه که ناامید شده از پرستیده شدن و رسول خدا تأکید میکنن که علی جان شما میشنوی اون چه که من میشنوم، ولی تفاوت در اینه که شما امام هستی و من در واقع پیامبر. و حالا در حین بازگشت گزارش امیرالمومنین اون یک بندی که توی خطبه قاصعه است، خطبه 198، خیلی جالب و خواندنی و زاویه مناسبی داره. یه نکته ایرم بگم، ما چون داریم راجع به اسلام آوردن نفرات صحبت میکنیم، توی این اسلام آوردن آدم ها و اشخاص چیزی که خیلی اهمیت داره گفتیم سبقتشون بوده، برای اونا خیلی مهم بوده این بحث سبقت، ما حساسیتی روش نداریم ولی بحث سبقت مهم بوده. به خاطر همین مقطع‌های مختلفی توی این جا به عنوان علامت در نظر گرفته شده، مثلا اسلام آوردن در 3 سال نخست با اون دعوت پنهانی پیامبر یه شاخص بوده، اسلام آوردن بعد از اون 3 سال، اسلام آوردن کسانی که در خانه زید ابن ارقم، ارقم ابن ابی ارقم، زید نه این اشتباس قاطی نشن، دوتا شخص دارن، اسلام آوردن و این خودش یه سالیه، یه شرایطی داره، یک به اصطلاح وقتی از ماجراست. یا اسلام آوردن بعد از اون، حالا مثلا فرض کنید سال هجرت مثلا به حبشه هم سال 5 مثلا اتفاق افتاده باشه، سال 7 و 8 اتفاقات دیگه بیفته، بعد مثلا شیب ابی طالب مثلا اگر اسلام می آوردن که حالا خیلی تعدادم زیاد نبوده، جز اینها فقط راه باز میشه برای بیرون از مکه، داخل مکه در واقع محدودیت وجود داشته، اینا خیلی تعیین کننده است. مثل اون بحث هجرت که پیامبر خدا تعیین کرده بودن مسلمان ها باید به مدینه هجرت کنن و اگر کسی تخطی میکرد و هجرت نمیکرد در واقع از یک فضیلتی یا حتی از اطلاق اسلام محروم میشد، و اون تعبیری که توی قرآن راجع به یوم الفتح و بعد یوم الفتح داره در فضیلت انجام کارها، جهاد و موضوعات دیگه، اینا مباحث مهمی هستند که در واقع اینجا صحبت شده. آقای مستشار، چون من نمیبینم سفر رو، فقط دارم صفحه خودم رو میبینم، اگر استاد خوبت اومدن با میکروفون یعنی صوتی به من اعلام کنی، اگرم هست
بله
الان میشنویم بله. بعد دست شما درد نکنه. خب من واسه این که یکی دو تا از این مقاطع رو برای دوستان یک تصویر سازی اتفاق بیفته، بعد برم دونه دونه اسامی رو نام ببرم و بگم، یک چند پاراگراف، یکی دو پاراگراف رو من میخونم از کتاب مصطفی، اون جاهاییش که مثلا رو بحث یوم الانذار، اون میهمانی که واسه بنی هاشم تدارک دیده شده بود، و بعدش اون بحث دعوت علنی، و حالا بعدترش که مثلا در مورد بحث اون ایام بعد شیب ابی طالب هست و اون شرایط سختی که به وجود اومده بود بعد از رحلت جناب ابو طالب، اونا رو یک اشارهی میخوام بکنم که فضا دستمون بیاد بعد بریم ورود کنیم. محمد به علی گفت باید تدارک یک میهمانی را ببینند. او میخواست بنی هاشم را دور هم جمع کنند تا موضوع مهمی را با ایشان در میان بگذارد. داریم راجع به قبل سال 3 صحبت میکنیم، مثلا شاید سال 2 باشه. علی هم وسایل مورد نیاز را برای پختن یک نهار آماده کرد. به همه مردان بنی هاشم که حدود 40 میشدند خبر داد به خانه محمد دعوت شدند. همه آمدند حتی ابولهب. غذا خیلی زیاد نبود اما به همه رسید، حتی زیاد هم آمد. این ماجرا آنقدر تاثیرگذار بود که ابولهب همین را بهانه کرد تا میهمانی را برهم بزند. او گفت محمد سحر و جادو کرده است و غذا به همین دلیل زیاد آمده است. حرفهای ابولهب باعث شد فرصت حرف زدن برای محمد به وجود نیاید. میهمانان پراکنده شدند و رفتند. اما محمد قصد ناامید شدن نداشت. جلسه دیگری ترتیب داد. او در این جلسه زمانی را برای شروع به صحبت انتخاب کرد که ابولهب نتواند کاری بکند. محمد با خیال راحت حرفایش را زد. این جلسه میتوانست خیلی خطرناک باشد، چون اگر به اندازه کافی دقت نمیشد می توانست کارها را بی ارزش و مسخره نشان دهد، یا حتی باعث شود بنی هاشم دلخور و ناراحت شده و دیگر حتی حرفهای ابو طالب را هم گوش ندهند. بیشتر از همه ابو طالب نگران بود و مراقب ابولهب و سایرین بود تا اتفاق بدی رخ ندهد. محمد گفت ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا قسم در میان عرب جوانی را سراغ ندارم که چیزی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام برای قومش آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم. خدا به من فرمان داده است تا شما را به سوی او فراخوانم. اکنون کدام یک از شما مرا یاری می کند تا برادر من و جانشین من در میان شما باشد؟ حرف محمد باعث شد همه سکوت کنند. صدای کسی در نیامد. شاید اگر ابو طالب داوطلب می شد به او می خندیدند که سن و سالت بیشتر است و چطور می خواهی جانشین محمد باشی. به همین دلیل ابو طالب هم نمی توانست حرفی بزند. وای خدایا، اگر کسی چیزی نگوید معنایش این می شود که بنی هاشم دعوت محمد را قبول نکردند. اما یک نفر سکوت را شکست و باعث شد ابو طالب نفس راحتی بکشد. او علی بود، کسی که سن و سالش از همه میهمانان کمتر بود. او گفت: من یا رسول الله، من تو را یاری میکنم. حضرت رسول: این برادر وصی و جانشین من در میان شماست، سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. برای لحظاتی سکوتی بهت برانگیز بر جلسه حاکم شد. دقایقی بعد جمعیت برخاستند و بعضیا با حالت مسخره به ابو طالب کنایه زدند: تو از این به بعد باید حرف پسرت را گوش کنی. ابو طالب اصلا از این حرف ناراحت نشد، چون میدانست کسی بیشتر از علی آمادگی و لیاقت این مسئولیت را ندارد و سن کم او هم اصلا مهم نیست. ابو طالب به این دل خوش بود که بعد از مرگش علی هست تا از محمد حمایت کند. او از این میهمانی خیلی راضی بود، چون باعث امنیت بیشتر برای محمد میشد. این تیکش رو دقت کنین، اشارهش به پس زمین است. خیلی ها در شهر فهمیدند که بنی هاشم به خانه محمد رفته اند و با این حضور دعوت او را پذیرفته اند. از نگاه بیرونی آنها حتی دو بار به خانه او آمده اند و حتی هر دو بار ابو لهب هم در آن جلسه حاضر بوده است. جلسه طوری بوده که محمد حتی توانسته است برای خودش جانشین تعیین کند. پس بنی هاشم به هر حال دعوت او را برای یاری کردن بدون پاسخ نگذاشتند، هرچند خیلی از آنها هنوز ایمان نیاورده باشند. از بین آنها فقط، حالا این نکته خیلی مهم بود، این چند خطی که تو این آخر گفتیم یه نمایی داره. ببینین تو بحث تبلیغ، که حالا یکی از موضوعات مهم بحث مکه است، همیشه ایدئال ها 100% نیستن. دقت بفرمایید، همین که اینو من دوباره میخونم: خیلی ها در شهر فهمیدن که بنی هاشم به خانه محمد رفتند. همین برای کسی که میخواد تبلیغ کنه میفهمه این یعنی چقدر قیمت، و با این حضور دعوت او را به هر حال پذیرفتن. از نگاه بیرونی آنها حتی دو بار رفتن. حالا فارق از این که یه بار جلسه به هم خورده، ناچار جلسه دومی اتفاق افتاده، ولی از نگاه بیرونی آنها حتی دو بار به خانه او آمدن و حتی هر دو بار ابو لهب حاضر بوده. یعنی ابو لهب درسته که دشمن سرسخته، ولی بالاخره دو بار رفت خونه رسول خدا، توی این دوتا میهمانی حاضر بود. این نکته خیلی مهمه. بعضی از بزرگوارانی که حالا ممکنه تو بحث شرایط اجتماعی فعالیت‌هایی داشته باشن، دیدگاه‌هایی داشته باشن، خیلی اهمیت این که گاهی اوقات چجوری میشه اجماعی رو ایجاد کرد براشون برجسته نیست و تو خلاف این جهت حرکت میکنن، و این خودش موضوع مهمه. پس ما تو این 3 سال اول، این 3 سال نخست، یه درکی که پیدا میکنیم تو این مقطع اول که حالا تعدادی هم مسلمان شدن، به نظر میرسه این تعداد علی علیه السلام، خدیجه سلام الله، جعفر علیه السلام، زید بن حارثه، جعفر 10 سال از علی علیه السلام بزرگتره. یعنی اگه علی علیه السلام اینجا 10 سالشه، جعفر 20 سالشه. زید بن حارثه خب غلام خدیجه سلام الله علیها بود، بخشید به پیامبر و پیامبر او را آزاد کرد و به عنوان پسرخوانده خودش هم معرفی کرده بود. یه سرداری است، خیلی شجاع و دلیر و فرمانده است. یعنی در آینده این مرد توی ذخیره قرار میگیره و بعد به عنوان چیز. فاطمه بنت اسد دومین بانوست که به طبق نقلها به حضرت رسول ایمان آورده. حالا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها 2 تا نقل دیگه، یا 5 قبل بعثت بودن ایشون تولدشون، یا 5 بعد بعثت، که حالا هر دو نقل هست، هر دو نقلم مزایایی داره فهمیدنش و در واقع تاییدش، که حالا خیلی هم هیچ کدوم قطعی نیست، ولی به خاطر همین میشه هر کدوم رو در نظر گرفت. اگر سال قبل، 5 سال قبل بعثت باشه، ایشون رو هم باید در نظر بگیریم توی این جرگه و توی این منظومه قرار بدیم. به هر حال حمزه هست مثلا، حمزه منطقه حالا شاید یه خورده جلوتره و هنوز در واقع شرایط اون نیست. ما توی این 3 سال آدم ها خیلی زیاد نیستن، ولی مهمن و چه بسا خالصن. یعنی خالصی بیشتری توی این ماجرا، توی این دعوت پنهانی هست. این کار که خشت اول داره سفت و محکم گذاشته میشه، به نظر ابوذر، جناب ابوذر هم باید تو همین سال و تو همین سالها قرار داد و اینطور حساب کرد. خیلی خوب، حالا اگر اجازه بفرمایید من بیام وارد مقطع بعد از 3 سال بشم. مقطع بعد از 3 سال با اون بحثایی که ما جلسه گذشته داشتیم که اون فرعون ها خیلی ویژه میشن و اذیت و آزارشون خیلی وارد یک دور خاصی میشه، خیلی اهمیت داره. اون 8 نفر استهزا کننده که هر کدومشون در واقع یک بلایی گرفتار شدن، 2 دسته شدن، بعضیشون به مرگی که در اثر حالا جبرئیل علیه السلام هم طبق اون روایت منتسب شد، شکل مرگ اونها هم خاص بود و حرفای زیادی هم فهمیده میشد از توی اونها، کسانی بودن که ابایی نداشتن از قتل پیامبر. نقل اینه که توی یکی از این روزها که حالا مثلا سوره مدثر، فکر میکنم سوره سوره هجر که فاستع به ما تو عمر که پایان این سال هست، اوج فشار اینها رو نشون میده. فشار این قلچماغا، فشار این فرعونها مقطع رسالت رو به نوعی رقم میزنه، یعنی بستر مواجهه رو تعیین میکنه، عوض میکنه. حالا اینا فقط فشار رو برده بفرمایید.
آقا جای اخوت هم تشریف آوردن.
خب الحمدلله. سلام علیکم آقا.
سلام.
احوال شما آقا؟ ما نمیدونم چقدر تو جریان بحث قرار گرفتین. بحث امروز ما در واقع اونایی است که اسلام آوردن، حالا با اشاره‌ای که به مباحث گذشته کردیم، اونایی است که اسلام آوردن و سه
بله در جریان هستن بفرمایید.
بله، حالا مقطع‌هاش که اون 3 سال اول هست، بعد مثلا دعوت علنی است، بعد خونه زید ابن ارقم هست، اینا خودشون علامت، نقطه های علامتن برای کسانی که ایمان آوردن و داشتم این قسمت رو من توضیح میدادم. اگه شما فرمایشی دارین مقدمتا بفرمایید.
بفرمایید. خیلی استفاده میکنم.
بفرمایید. عرض کنم خدمت شما، این طاغوت ها و این فرعون ها که ازش صحبت کردیم، یک جا داره که به پیامبر در واقع تهدید جدی میکنن که یا باید دست بکشی یا تو رو میکشیم، و خیلی هم جدی و با اتفاق هم بوده که اون انا کفینا که من المستهزئین، اگه درست خونده باشم، و کفینا که من المستهزئین سوره مبارکه هجر که بعد فاستع به ما تو عمر، بعد اونه و شرایطی که پیامبر خدا میان و دعوت رو در واقع علنی میکنن. شکل علنی کردن این دعوت هم اینطور که نقل کردن اینجوری بوده که 3 سال از بعثت گذشته بود، کسی در شهر مکه نیست جز این که خبر دارد محمد چه میگوید. همه میدانند مشرکان چقدر از او و حرفایش عصبانی هستند. عصبانیت مشرکان وقتی بیشتر میشود که به روزهای حج نزدیک میشوند. یعنی شما تو طی سال هم به هر حال این فشارها رو تو مقاطع مختلف متفاوت میبینی. آنها دوست ندارن محمد در حضور غریبه ها باز هم از قرآن بگوید. خیلی باید شجاع باشد کسی که اینقدر مورد خشم مشرکان است ولی باز هم در شهر زندگی میکند. حالا در این شرایط محمد مأموریت جدیدی هم دارد. او باید بالای کوه صفا بایستد و دعوت خود را علنی کند. یعنی با صدای بلند بگوید خدای جز خدای یگانه وجود ندارد و اینکه خودش پیامبر خداست. آیا او جرأت این کار را دارد؟ این سؤال همه است. هم کسانی که دشمن او هستند و قصد آسیب زدن به او را دارند، هم کسانی که تماشا میکنند و شاید یاد میگیرند که باید شجاعت داشته باشند. اما همه دیدند محمد بالای کوه ایستاد و و با صدای بلند گفت یا سباها. مردم مکه این جمله را وقتی میگویند که یک خبر خیلی مهم پیش آمده باشد. همه جمع شدند تا ببینند خبر مهم چیست، چه اتفاقی افتاده است. اگر به شما خبر دهم که دشمنی امشب یا فردا صبح به شما حمله میکند، مرا باور میکنید؟ بله، معلوم است که باور میکنید. ای مردم، رهبر و پیشرو به اهلش دروغ نمیگوید. رسول خدا در ابتدای امر، چه اون موقعی که دارن توی یوم الانذار با بنی هاشم عرضه میکنن اسلام رو و در واقع عرضه کردن اسلامشون اینجوری نیستش که به بنی هاشم بگن بیایید مسلمان شوید، میگن که کی حاضر جانشین من بشه. یعنی موضعی که دارن ورود میکنن یه موضع سیادت و خیلی قدرته و خیلی ویژه است. از اینجا اینجا هم در واقع یه جوری داره حرف میزنه حضرت به دیگران، به مشرکان که حالا چشم دیدن او رو ندارن، اینطوری با این تعابیر داره صحبت میکنه که در واقع رهبر و پیشرو به اهلش دروغ نمیگوید. قسم به خدایی که هیچ پروردگاری جز او نیست، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. به خدا قسم شما میمیرید همانطور که میخوابید و بعد از مرگ برانگیخته میشوید همانطور که از خواب بیدار میشوید و اندازه خوب و بد بودن کارهایتان را حساب میکنه و در مقابل کارهای نیک پاداش داده می شوید و در مقابل کارهای زشت عذاب می شوید و بهشت و جهنم همیشگی هستند. شما اولین کسانی هستید که به طور ویژه این خبر هشدار دهنده را شنیدید. همین همش اصرار دارن به این که این آدم ها قدر این شنیدن این انذار رو بدونن. به هر حال نفس ها در سینه حبس شده است. کسی باور نمی کند محمد با چنین شجاعتی حرفایش را بگوید و از کسی هم نترسد. ابو طالب و جعفر و حمزه و علی از این به بعد بیشتر مراقب هستند چون احتمال هر خطری وجود دارد. و به هر حال این تیکه رو ببینید، این تیکه خودش یه مقطع مهمی بوده و خیلی اهمیت داره. یک مقطع دیگه ایرم من بگم که این مقطع هم به نظر خیلی با اهمیت حساب میشه، اگرچه هیچ وقت معیار اسلام آوردن کسی نیست. شاید بعد از اون کسی زیادی هم اسلام نیاورد. این مقطع سال هفتم به بعد، یعنی سال در واقع هفتم هم نه، سه سال بعد، سال دهم به بعد، ولی به هر حال شرایط خاصیه که نشون دهنده سهمگینی و سنگینی ماجرا هست. تا ابو طالب از دنیا نرفته بود، بنی هاشم حامی محمد بودند. حالا اون بنی هاشمی که گفتیم اونجا اون اتفاق افتاد و سه سال شعب هم از سر گذروندن و اون فداکاری های حضرت خدیجه بود و اینها، اما الان ابو طالب سال دهم بعد از شعب ابی طالب از دنیا رفتن. اما اکنون، پس تا ابو طالب از دنیا نرفته بود، بنی هاشم حامی محمد بودند. اما اکنون ابو لهب ریش سفید بنی هاشم است. پس بنی هاشم دیگر مثل گذشته از محمد حمایت نمی کند. در این شرایط برای او راه رفتن در شهر هم خطرناک است. ابو لهب مثل کوره است. کوره گاهی خاموش و گاهی برافروخته است. چند سال پیش که یک بار این کوره خاموش بود، ابو طالب توانست حتی از او هم برای حفظ جان محمد کمک بگیرد. اما الان ابو طالب نیست و هر بهانه و هر کسی میتواند کوره خشم ابو لهب را روشن کند و ابو لهب را برای دشمنی با محمد برافروخته سازد. در حقیقت همه شهر مکه شبیه ابو لهب است، مثل یک کوره و آتش فشان. کوره یا آتش فشانی که خاموش بودنش هم خیال انسان را راحت نمی کند. اصلا زندگی کردن در جامعه ای که قبیله و فامیل حرف اول و آخر را میزنند و حق اهمیت ندارد خیلی سخت است. در این جامعه یا باید هر غلطی را بپذیری و تابع جمع باشی یا همیشه در معرض بیم و خطر و طرد قرار بگیری. به هر حال این تیکرم من از این باب خوندم که این مقطع مهم من ببینیم تو این بستر هست که بحث اسلام آوردن آدما مطرح میشه. حالا من دونه دونه اینا رو اونقدیشو که حالا توضیح بیشتری احتیاج داره من در موردش توضیح میدم و صحبت میکنم. در مورد علی علیه السلام گفتم خطبه قاصعه اون بندی که داره راجع به این موضوع صحبت میکنه ویژه است. در مورد حضرت خدیجه نقلها حتی از این خبر میدن که او قبلا هم از بشارت دهنده هایی که به نوعی جزء علما بودن و بشارت هایی رو دادن خبر داشته و منتظر حضرت رسول بوده. در مورد جناب جعفر هم ویژگی خاص ایشون این بوده که مثلا گفتن با اون که قبل از اسلام حتی جعفر، جناب جعفر بت نپرستیده، شرابم نخورده، زنا هم نکرده و این نشون دهنده اولا شیوع انحراف در بین آدم ها بوده، در ثانی نزاهت یک کسی مثل جعفر بوده. سن جعفر هم گفتم 10 سال از حضرت علی بزرگتر بگیرید. زید ابن حارثه هم که خودش اون غلام آزاد شده در واقع بخشیده شده به پیامبر توسط خدیجه سلام الله علیها است و بعد پیامبر او رو فرزند خوانده میکنه. پدرش هم که میاد برای تحویل گرفتن و خریداری او، حضرت رسول انتخاب رو به خود زید واگذار میکنن و زید در واقع حاضر نمیشه همراه پدر بره. بعد از این واقع است که رسول خدا اعلام میکنه او فرزند منه، که بعدن با نزول سوره ها که اذن این ماجرا برداشته میشه، در واقع هر کسی به نسبت پدرانش یاد میشه ازش و دیگه اون بحث فرزند خواندگی هم دیگه مطرح نیست. در مورد فاطمه بنت اسد، جناب فاطمه بانو فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، موضوع خیلی جالبه و من یه حدیث میخونم که به نظرم بسیار پر رمز و راز این حدیث. حدیثی که میخونم خدمت دوستان، این روایت از کتاب خصاله، از امام صادق نقل شده که جبرئیل بر پیامبر خدا فرود آمد گفت یا محمد. این حدیث خیلی پایه‌ایه، هم جایگاه به نوعی جایگاه فاطمه بنت اسد مشخص میکنه و خیلی های دیگر رو. اگه ما این حدیث رو داشته باشیم خیلی تحلیل خوبی میتونیم بکنیم از شرایط، از گذر این شرایط، یعنی درکمون از آدمای خوب و تقسیم بندی و طبقه بندی خوبان خیلی این حدیث کمک میکنه. فرمود که یا محمد، خداوند شفاعت تو را درباره 5 نفر پذیرفته است: شکمی که تو را حمل کرد و آن آمنه دختر وهب ابن عبد مناف است، صلبی که تو را بار آورد و آن عبدالله ابن عبدالمطلب است، آغوشی که تو را پرورش داده و آن عبدالمطلب ابن هاشمه، خانه‌ای که تو را پناه داده و آن ابو طالبه، یعنی عبد مناف ابن عبدالمطلب یا عمران ابن عبدالمطلب، و درباره برادری که در جاهلیت داشتی. پرسیده شد یا رسول الله این برادر چه کسی است؟ فرمود او مونس من و من مونس او بودم. او سخاوتمند بود و به دیگران قضا میداد، که شیخ صدوق در واقع مؤلف کتاب گفتن که نام ایشون جلاس ابن علقمه بوده، یه شخص آدم محترمی دوست رسول خدا بوده، با هم صفا میکردن. به هر حال این نکته خیلی مهمه، چون اگه نگاه بشه یه دقتی بشه روی این روایت، اجازه بدین استاد خوبت بگن اگه نکته ای هست بفرمایین. آخ
بفرمایین شما.
من چیزی که به نظرم میاد اینه که آدما به نسبت پیامبر تعریف میشدن، خب این که شکمی که او را حمل کرده باشد یا در واقع صلبی که اون، این آدما خاصن، یا آغوشی که او رو پرورش داده باشه، ولی همه اینا یه جورایی مأمنن، یعنی یه نسبت پناه و یک نسبت بیت و خونه دارن. از اینجا که یعنی اینطوریه که شما در مورد فاطمه بنت اسد و ابو طالب علیه السلام اونها رو به عنوان بیت و خونه میشناسین، یعنی نسبت رسول خدا با او، اینا خونه او هستند. یا جناب عبدالمطلب آغوش پناه اوه، عبدالله و آمنه در واقع پدر و مادر اون که او رو به دنیا آوردن و یا در صلب او بوده. اینا همه مراحل مختلف. حالا داره راجع به یه همنشین هم صحبت میکنه، یه در واقع مونسی هم صحبت میکنه که این جلاس ابن علقمه است، به این عنوان که در حقیقت حالت چیز داشته، توی سخاوت و توی ویژگی های فطری عمق لازم رو داشته. اینا همه به نوعی بیت میسازن انگار، منتها این بیت رو تو شکلهای مختلف. ظاهرا آدمای خوب تعریفشون نسبت به اسلام، نسبت به رسول خدا، باید به یکی از این گزینه ها برمیگشت. البته این گزینه ها اونقدر عمومی نیست به اندازه برادری در این قسم آخر. مثلا ممکنه تو گزینه 1 و 2 فقط 2 نفر بودن، یا مثلا حتی تا گزینه 3 و 4 و اینا. آدمای مشخصی بودن، ولی نسبت به بقیه که دارین حساب میکنین از اینجا یه عمومیتی به وجود میاد. حالا نظر استاد هر چه باشه میشنویم.
خب این عبارتی که اینجا اومده رو در ذکر شده که اللهم صل علی ابینا آدم و امینا هم صورت کسان که بیان بر در واقع منجر شدن که ما ولد آمدن از حضرت آدم، یه سری افرادی بودند که پیامبر رو یا در صلب یا در رحم هم می‌کردن و به نوعی که تا برسه به حضرت تا تولدش، به همین صورت یعنی زنجیره‌ای بوده. به همین ترتیب خب کسانی که به نوعی کمک کردن حضرت همراهی کردن در همون بخش هم بیتش میاد، هم اون برادری میاد، چون بیت رو دو مرتبه در سوره مبارکه نوح در مورد بیت حضرت نوح مطرح میکنه. در واقع هر جایی که مؤمنین دور هم جمع میشن و یه جریانی از ایمان جاری میشه. در واقع اینا به نظر میرسه مختص به فقط اون افراد خاص نبوده، بلکه اونا به عنوان شاخص اون در واقع افراد هستن، در واقع اون کسانی هستند که این توفیق رو داشتند که این جریان به نام اونا ثبت بشه. و خب این که شما فرمودین این 5 نفر بهتره بر اساس دعای کامل حضرت صدیقه طاهره بگیم 5 تا گروه هم که در واقع افراد به خودشون رو در یکی از این 5 تا گروه قرار بدن و طبیعتاً کسانی که در گروه های مختلف اول و دوم قرار میگیرن اون کسانی هستند که سلسله جلیله سادات رو به نوعی انتقال میدن و اونها هم از این بی نصیب نیستن، متا در حدی که اون سلسله رو یعنی در واقع اگه خلافه یه کاری نکنن که خودشون رو مثل فرزند حضرت نوح که از اون شفاعت خودش رو محروم بکن. به نظرم دستبندی خیلی خوبی به ما میده و افراد رو قرابت هاشون رو اولوالقربای پیامبر بر اساس این روایت مشخص میشه. و خب خود این اولوالقربایی که هست، اولوالقربایی که اینجا ذکر میکنه که تو سوره شورا یا شورا یا سوره های دیگری مطرح میشه، اینا خیلی مهمن از این جهت که اینها به نوعی ولایت پیدا میکنند یا یه توجهی به این افراد در جامعه موجب شفاعت پیامبر میشه. قدیم ترها احترام به سادات از همینجا ناشی میشده که در حال حالا یه مقداری ممکنه کم رنگ شده باشه، ولی قبلا افراد وقتی سادات رو میدیدن کن نه خود پیامبر رو میدیدن. اگه کسی خواب مثلا ساداتی رو میدیده، مثل این که کن نه خواب خود پیامبر رو میدیده. و خب اینا منشأش همین روایاتی بوده که ذکر شده. به نظر میرسه که توجه به اینا خیلی مهمه.
به نظرم میرسه استاد یه چیزی اگه این اضافه شه جالب ترم میشه، چون ما بحث جاهلیت رو داریم و چالش، اونی که چالشی که وجود داره این نکته جالبه که ابلیس شیطان اینو میدونسته، یعنی ابلیس که بیخبر از این نبوده که داره صلب صلبی به صلب دیگر رسول خدا داره انتقال پیدا میکنه، از بطنی به بطن دیگه داره انتقال پیدا میکنه در طی دوران ها. یا حالا اینجاش که دیگه تاریخ میشه، همین جاییست که میاد وارد بیت میشه، یعنی اینکه پیامبر در خونه چه کسی پناه گرفته، و از این سمت اینکه چه کسایی هم برادران او هستن. اونو که خب تعابیر تو روایات در مورد این صحبت میکنه که لم تنجس که جاهلیه به انجاسه ها و در واقع اسلاب شامخه و ارهام مطهره و اینها که شهرت داره، این در ضریب با در نظر گرفتن که اینکه ابلیسی هم وجود داره، ما یه تقابل هم میبینیم یا یک در واقع مواجهه ساخته میشه. البته این مواجهه اونجایی بیرون میاد و واضح میشه که مثلا شما پیامبر رو در آغوش عبدالمطلب میبینید، از همون کودکی ملاحظات و مراعات ها و حفاظت ها، یا اونجایی که تو خونه در واقع جناب ابوطالب قرار میگیرن، یا بعد که حالا خود این آدم هایی که به نوعی اتصال پیدا میکردن به رسول خدا. و این دشمنی و این حقد ابلیس به نظرم موضوعی نیستش که نشه نادیدش گرفت در این شکل و سیری که بسیار زیبا و نورانی هم هست. اگه نکته ای هست رو این زمینه بگین بفرمایین، اگه نه که بریم بعد.
بفرمایید خیلی خوب.
عرض کنم خدمت شما، حالا نفرات دیگه هم نقل کردن که ما از اینا به نوعی بیشتر جزئی اسم نمیشنویم و خیلی هم اسلام آوردنشون ممکنه قصه نداشته باشه. مثلا شبیه فرض کن دو سه نفری که اونیس یا نمیدونم دیگران که حالا هفته گذشته ما تعریف کردیم در اسلام آوردنشون، خب به نوعی حالا درسته بعدن صدایی از اینا نمیشنویم ولی قصه داشت، خود اون اسلام آوردنشون هم ماجرا داشت. این خب خیلی عادی و ساده برگزار میشه. البته جناب حمزه در واقع علیه السلام اون اتفاقی که در مورد اسلام آوردن ایشون نقل میکنه، ابو جهل برمیگرده به رسول خدا که تو اون فیلم محمد رسول الله دقیقا نشون داد و من به خاطر اینکه حالا از این جهت همه آشنایی داشتن دیگه من اینو نقل دوباره نمی کنم، یعنی ماجرای اسلام آوردن حمزه رو چیز میدم یا بروز این اسلامشو در واقع اختصاص میدن به این مبحث که داشته جسارت میشده در دفاع از حضرت رسول، اومده وارد معرکه شده، زده تو صورت دشمن و اعلام کرده که من مسلمونم و از این به بعد هر کی بخواد جسارتی بکنه با من طرف هست و اینا. به این شکل عبیدت ابن حارس و خباب ابن عرت هم از جهاتی مهمن. عبیده به خاطر نقشش توی جنگ هایی که حالا بعدن تو مدینه است، و خبات از این جهت که یک منشأ نبتی داشته، یعنی جزء اعرابی بوده که در واقع تو اون شمال شبه جزیره قرار می گرفتن. و حالا اون نقلی که از پیامبر هست جالبه، از علی علیه السلام، که چند نفر رو نقل میکنن به عنوان اولین، و اون اینه، میگن که عرض کنم خدمت شما سبقت گیرندگان 5 نفرن. اینا همه سرنوشت خوبی ندارن. میگه که من سبقت گیر، علی علیه السلام میگه من سبقت گیرنده از عرب هستم، سلمان از فارس، صهیب از روم. صهیب رومی یکی از همین کسایی است که حالا در موردش هم صحبت میکنیم. بلال از حبشه و خباب از نبت. و اینم خودش جالبه، شاید این که این بلاد مختلف که دارن راجع بهش صحبت میکنن خودشون موضوعات مهمی باشن. حداقلش اینه که ما با یک اسلامی روبرو هستیم که سرانگشت های بقیه جهان اون روز به نوعی وجود داره، به هر حال نماینده از دنیای اون روز هست در بین مسلمان ها، و مسلمان ها با فرهنگ و حتی شاید گویش و ادبیات اونها هم به نوعی آشنا شدن و در واقع این آشنایی وجود داره که در موردش حرف زدن. حالا اینم یه نکته‌ای بود که به نظرم خالی از لطف نباشه. در مورد ایشون خباب ابن عرد از باب نبتی بودنش نکته‌ای رو عرض کردم. در مورد اسلام ابوبکر به عنوان خلیفه پر مناقشه ترین بحث ها شده، یعنی شاید اصلا بحث در مورد سبقت اسلام به خاطر اصرار در تعیین تاریخ مسلمان شدن او به وجود اومده باشه، که میگم بیشترش هم توسط خود او یا مثلا در عصر و زمان خودش نبوده، بیشتر به خاطر تلاش معاویه بوده برای شکوندن مثلا به قول خودش فضیلتی از امیرالمومنین، که شما چیز خاصی نمیشنوید که او چجوری ایمان آورد. حالا اگه دخترش اسماء هم نقل میکنه میگه آره بابام اسلام آورد، اومد خونه ما هم مثلا اسلام آوردیم، عایشه هم مثلا کودکی بود مثلا اونم مثلا مسلمان شد. اینجوری یه نقل اینجوری اسماء دختر ابوبکر داره از اسلام آوردن، نمیگه چجوری شد چه اتفاقی افتاد. خب اختلاف خیلیه در مورد او. برخی از عالمان اهل سنت ابوبکر چهارمین فرد میدونن و بعد از خدیجه و امام علی و زید ابن حارثه. بعضی هم در واقع از این جهت گفتن که ابوبکر اولین نفر از این چهار تنه، چون یه اختصاصاتی داره، علی که بچه است، خدیجه که زنه، مثلا اینطوری، زید هم که برده بوده، پس ابوبکر میشه اولین نفر. اینجوری بقیه رو حذف میکنن و ایشون رو در واقع مطرح میکنن. منتها طبری یه نقلی داره از در واقع گذشتگان خودش که روایت میکرده، میگه بعد از 50 نفر حداقل ایشون اسلام آورده و خیلی ها این رو پذیرفتن. حالا بحث مفصلی هم علامه جعفر مرتضی دارن که بیشتر رو همین قول تمرکز میکنن، یعنی از 1 یا از 4 رسیدیم به 50. و این در واقع خودش هم یک طول زمانی رو مشخص میکنه و هم خیلی نکات دیگه‌ای که در ادامه حالا شاید بیشترم بهش پرداخته بشه. تو این نکته اگه باز استاد هر جا که نکته‌ای هست شما ورود بفرمایید دیگه، من اونجا رو در واقع
از بحثایی که اینجا خیلی مهمی انگیزه های اسلام بردن این هست، خیلی هم در تاریخ
در مورد انگیزه اینها به نوعی غیر مستقیم یه حرفایی هست. و یه چیز دیگه که برای من جالب بود، یعنی حاصل این آخرین تحقیق بود که الان برای ارائه داشتم آماده می کردم، دیدم یک تعداد زیادی آدمای شاخصی که بیشترشون هم تا آخر با ابوبکر بودند، اینا کسانی هستند که توسط خودش مسلمان شدن. حالا اینا جالبن، یعنی شما میتونید یک گروهی رو در نظر بگیرید که به نوعی اتصال اینطوری به او داره. حتی بعضیشون هم بودن که در واقع رویه دیگه در پیش گرفتن و خیلی هم همراه و هماهنگ با اون نیستن. ولی در مورد انگیزش که چرا اسلام آورده، نقل ها غیر مستقیم هست. مثلا اگه من طلحه رو باز کنم که فامیل او بوده خیلی خوب مشخص میشه، ولی تو یکی از توقیعاتی هم که در واقع فکر میکنم برای امام زمان هست و سوال هایی که مطرح شده بوده، خود اینم یه چالشی شده بوده بحث سبقت یا شکل ایمان آوردن، اونجا ظاهرا حضرت حجت تون در واقع توقی قید کردند که یکی از دلایل این بوده که اینها با علمایی در تماس بودن، اونا گفته بودن که این دور گرفتن پیامبر به یک ثمر و به یک نتیجه میرسه. حالا اونم میشه پیدا کرد آورد که متن رو با دقت از رو ببینیم که چیزی هم از قلم نیفته، شاید خیلی از حرفامون تو باشه. حالا من اگه طلحه رو بگم خیلی مشخص میشه از این جهت. عثمان ابن عفان رو گفتن که عثمان به دعوت ابوبکر تو مکه اسلام آورد، یعنی یک کسی است که یه شخصیت اموی است، از بنی امیه است. سال دقیق اسلام آوردنش خیلی معلوم نیست، ولی گفتن او در همان اوایل دعوت در خانه ارقم ابن ابی ارقم ایمان آورد. ارقم ابن ابی ارقم مهمه به خاطر اینکه ایمان آوردن او، یه خونه ای داشته، جای خوبی بوده، خونش تو کوه صفا بوده و امکان این وجود داشته، این خونه از جهت امنیت و اینها، که بعضن بعضی از مسلمان ها اونجا قرارهاشون رو بذارن و اونجا فعال بشن و اینها. ولی خب شاخص بعدی ارقم ابن ابی ارقم اینه که حداقل بعد از 3 ساله، یعنی تو 3 سال اول نیست. ابن سعد توی طبقات کبرا که کتاب مهمی است برای بحث این شخصیت های اسلامی، در واقع عثمان رو به همراه طلحه قبل از ورود پیامبر به خونه ارقم میدونه، که میگن اینا تاریخ در واقع اسلام آوردنشون مثلا قدیمی تره و اینطوری راجبش تعریف کرد. اما طلحه ابن عبیدالله خیلی جالبه، اون توسط، میگن که توسط ابوبکر به سمت اسلام متمایل شد، فامیل هم بودن، قوم خیش بودن دیگه. بنابر نقلی، این بنابر نقلیش جالبه، طلحه در شام بود که راهبی خبر ظهور پیامبری به نام احمد فرزند عبدالمطلب را به او میدهد و وی پس از آمدن به مکه به همراه ابوبکر مسلمان میشه. یعنی این نقلم جالبه، یعنی و حالا این دوتا هم میگن شکنجه اینها هم، اون کسی که اینا رو اذیت میکرده یا شکنجه میداده، همین برادر طلحه بوده که نوفل ابن خویلد ابن، در واقع یا نوفل ابن خویلد بوده یا عثمان ابن عبیدالله، عثمان داداشه، این عثمان عبیدالله که میگم داداش طلحه است. اینا رو شکنجه میداده و حتی گفتن این دو نفرم با یه تناب میبسته که نتونن نماز بخونن، حالا مثلا تو اون شکلی که واسه نماز شاید وجود داشته و این حرف. پس اینجا ما رد راهب و خبر ظهور و پیشبینی های این شکلی رو میبینیم، یعنی تحلیل وجود داشته در این که مسلمان بشوند و این هم خودش جالبه از این جهت. در مورد زبیر ابن عوام، خب این شخص مهمی است، اهمیتش به این دلیله که اگر 4 نفر در واقع به شکل شاخص سر تراشیدن در حمایت خونه حضرت زهرا که سلمان و ابوذر و در واقع مقداد باشه، نفر چهارم زبیر بوده و تنها کسی هم که شمشیر کشیده و توی اون معرکه در واقع شروع کرده جنگیدن که دفاع بکنه، باز زبیر بود که حالا میزننش و شمشیرش رو از دستش میگیرن. و یه سرداری بوده، بس خودش یه شجاعتی داشته، پسر عمه رسول خدا و امیرالمومنین هم حساب می‌شده، مادرش صفیه بوده. و حالا اینکه چجوری هم بد دل شد نسبت به امیرالمومنین، باز میگن امیرالمومنین خودشون میگن که پسرش بزرگ شد و او رو از راه به در کرد، عبدالله ابن زبیر، همون که شخصیتش رو توی سریال مختارنامه نشون میداد و جزء آل، یعنی در سردسته آل زبیر بود و که حالا جنگ جمل را انداختن و بعدن با طلحه و اینها، طلحه و عایش. ولی یکی از جاهایی که خودش نقل میکنه، یک ماجرایی بوده که جاسوسی رو قرار بوده این او با امیرالمومنین برن جاسوسی رو دستگیر بکنن، که من توی کتاب مصطفی آوردم این نقلو، این جاسوس رو در واقع زبیر خیالش راحت بوده از این که نه این چیزی همراهش نیست، ولی امیرالمومنین از اونجا که به حرف پیامبر در حقیقت چیز داشته، تکیه داشته و ایمان داشته، بیشتر از چشمای خودش باور داشته، میگه نه حتما هست چون رسول خدا گفته، و پیدا میکنه یه نامه ای رو پیدا میکنه. این نقله میگن که از اون موقع این یک حس بدی پیدا کرد به امیرالمومنین توی این ماجرا، یه حسادتی چیزی. ولی به هر حال منابع تاریخی اسم اسلام زبیر رو بعد از مسلمان شدن ابوبکر نوشتن، بعضی گفتن 8 سالش بوده اون موقع، بعضی دیگه گفتن مثلا حدود 15 سال، بعضی هم گفتن که همسن حضرت علی بوده. اگه همسن حضرت علی باشه، مثلا اون موقع که در واقع اینجوری بوده، اون موقع که اسلام ظهور کرده 10 سالش بوده، لابد 5 سال بعدش این در واقع به مسلمان ها اضافه شده و از این جهت اون 15 سال به نظر نقل درست تری میاد در مورد او. یکی از شخصیت‌های دیگه سعد بن ابی وقاصه که یه برادر دیگه ای هم داره، عمیر اینجاست، بله پایین تر اسمش نقل میشه. در مورد اسلام آوردنش گفتن که روایات خیلی مختلفه، ازش به عنوان هفتمین یا پنجمین نفر یاد کردن، اینم نشون دهنده فامیلای در واقع فامیلایی که داشته و نفوذی که تو بحث مورخین بوده. از خودش نقل شده که قبل از وجوب نماز اسلام آورده، ولی این که به هر حال یکی از قدیمی های اسلام آورندگان هست به نظر شکی هم وجود نداره. ایشون رو باید جزء طایفه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، از طایفه حضرت آمنه یعنی مادر حضرت رسول حسابش بکنیم، شخص شاخص اونجا باید باشه، یا نمیدونم، الان شک منه که جزء طایفه حضرت آمنه است یا جزء طایفه حضرت خدیجه است. حالا به هر حال حالا این تردید از منه، فکر میکنم اینا هم توی اون کتاب مصطفی آوردیم. آها در واقع بله، اینجا من گفتم قریش از 8 فامیل تشکیل میشن، بنی اسد و بنی مخزوم و بنی زهره و بنی امیه و فلان. فرد شاخص از بنی اسد حضرت خدیجه است، از بنی مخزوم ابو جهل، عرض کنم خدمت شما، از بنی زهره، آها از بنی زهره است که در واقع اگه از بنی زهره باشه میشه فامیل قوم و خویش حضرت آمنه سلام الله علیه، سعد بن ابی وقاص. در مورد عبدالرحمن بن عوف هم حالا ببینیم، مثلا این اسم مطرحیه، بعدن جزء شورای 6 نفره یا عمره، از ارکان حاکمیت خلفاست، از اولین مسلمانان بود که از طریق ابوبکر گفتن اسلام آورد. من به نظرم این از طریق ابوبکر یک کلید واژه بسیار مهمی است، هم نشون دهنده فعالیت بسیار او بوده، هم نشون دهنده اشخاص خاص که به این شکل بودن. خب سعید ابن زید و همسرش فاطمه خواهر عمر ابن خطاب. یک نکته دیگه استاد تو این هست، تو این مباحث وجود داره، تعداد زیادی زن و شوهر داریم، چند تا، و اینا هم جالبن، حالا بعضیشون بیشتر از یه اسم نیست، ولی خود این جالبه که ما تعداد زیادی زوج داریم، و این خود این که پذیرش اسلام به چه شکل باشه، کسی دوستی آشنایی مطرح کرده باشه، خودش دنبالش اومده باشه، خانوادگی باشه، الان مثلا یه چند تا برادر داریم پشت سر هم، اینا پیداست مثلا همه با هم یکیشون مسلمون شده بقیه هم مسلمون کرده، خود این نحوه اسلام آوردن اینا هم خیلی مهمه. این داستان سعید ابن زید و همسرش فاطمه، فاطمه خواهر عمر ابن خطاب، این چون یه ماجرای جالبی داره اجازه بدین در ذیل اسلام آوردن عمر بگم، بذاریم پس اسلام آوردن عمر ابن خطاب رو بگم همراه با این ماجرا که به هم مربوطن، اینا یه جورایی شکل بحثی که داره مربوط میشه. در مورد اسلام عمر من این چیزی که آوردم از دلایل النبوه بیهقیه که کتاب خیلی خوبیه تو این موضوع. خب کتاب خوب منظورش این، منظورم این نیست که الان بریم بخونیمش و اینا، یعنی مطلب زیاد داره. از ابن عمر روایت شده که رسول خدا دعا کرد، و این خیلی جالبه استاد دقت کنیم، از ابن عمر روایت شده که رسول خدا دعا کرد و گفت پروردگارا اسلام را به هر یک از این دو نفر که او را بیشتر دوست می‌داری عزت بده، ابو جهل ابن هشام یا عمر ابن خطاب. و ابن عمر میگفت معلوم میشود عمر نزد خدا محبوب تر بوده است، یعنی عمر از ابو جهل نزد خدا محبوب تر بود. اسامه ابن زید ابن اسلم از پدر بزرگش روایت میکنه که عمر به ما گفت آیا دوست دارید درباره چگونگی مسلمان شدنم برایتان توضیح دهم؟ گفتیم آری. گفت من از دشمنان سرسخت پیامبر صلی الله بودم. روزی در گرمای سوزان ظهر در یکی از کوچه های مکه مردی از قریش مرا دید. مردم از بنی زهر است. پرسید ای پسر خطاب کجا می روی و چه در سر داری؟ گفتم می خواهم چنین و چنان کنم. گفت جای تعجب است که تو چنین خیالهایی داری. میخواستم مثلا حضرت رسول رو اذیت کنم و حالان که اسلام در خانه تو رخنه کرده است. گفتم چگونه؟ گفت خواهرت مسلمان شده است. عمر میگوید خشمگین برگشتم و در خانه خواهرم را کوفتم. و چنین بود که پیامبر، این تیکه ها حاشیه هایی که گاهی توی نقل یه روایت هست خیلی مهمه. مثلا ببین الان این تیکه رو گوش کنید. و چنین بود که پیامبر گاه یکی دو نفر از بینوایان و فقرا را که مسلمان می شدن به دیگر مسلمانانی که در گشایش بودن می سپرد تا از زیادی غذای خود آنها را غذا دهند و دو نفر رو به شوهر خواهرم سپرده بود. پس یه همچین فضایی بود. چون من در را کوفتم کسی پرسید کیست؟ گفتم عمرم. آنها گریخته بودند و خود را از من پنهان ساخته بودند و صفحه ای از قرآن که مشغول خواندن او آن بودند همانجا گذاشته بودند یا فراموش کرده بودند که بردارند. خواهرم در را گشود. گفت ای دشمن خود و ای بدبخت. به خواهرم گفتم. خواهرم در را گشود و گفتم ای دشمن خود و ای بدبخت، مسلمان شده ای؟ و بلافاصله با چیزی که در دست داشتم به سرش کوبیدم به طوری که خون را افتاد. چون خواهرم چشمش به خون افتاد فریاد برآورد که ای پسر خطاب، هر کاری میخوایی بکن، من مسلمان شدم. من وارد خانه شدم و روی تختی که بود نشستم. این اومد تو و به آن صفحه که میان خانه افتاده بود نگاه کردم و گفتم این چیست؟ آن را به من بده. گفت تو شایستگی آن را نداری، زیرا غسل جنابت نکرده ای و این کتاب را فقط افراد پاک و پاکیزه میتوانند دست بزنند. من همچنان پافشاری کردم تا اینکه نامه را به من داد. چون آن را گشودم در آن بسم الله الرحمن الرحیم را دیدم. چون نامی از نامهای خدا را دیدم سخت ترسیدم و صفحه را کنار گذاشتم و چون به خود آمدم دوباره آن را برداشتم و این آیه را دیدم. حالا این جاهاش دقیق نیست، ولی ببینید روایت قرار نیست خیلی ایدئال باشه. مثلا الان اومده از یه آیه‌ای گفته که مال مدینه است، معلومه متزلزل روایت، قسمت‌هایش خرابی داره، ولی نکته‌ای که وجود داره این اهمیت داره. حالا یا اینو باید استناد بدید تو نقل خودش که حالا داشته میبسته نکاتو توضیح میداده و بیان میکرده به این آیه اشاره کرده، تو ذهنش نبوده، پیداست مثلا داره یه تحلیلی میکنه و عین ماجرا رو نمیگه، یا اینکه نه روایت چه بسا اضطراب داشته باشه از این جد. ولی خب اینا دلیل نمیشه که شما روایت رو کنار بگذاری. خب سبح لله ما فی السماوات و الارض، اومد هر چه در آسمان هست خدا رو ستایش میکنه. باز چون نامی از نامهای خدا رو دیدم سخت ترسیدم و دوباره به خود آمدم و شروع به خواندن کردم تا به این آیه رسیدم. آمنو بالله و رسوله، به خدا و رسول او بگروید. تا آخر آیه بانگ برداشتم و شهادتین گفتم. کسانی که در خانه بودن تکبیر گویان به سوی من دویدن. گفتن ای پسر خطاب بر تو مژده باد که پیامبر روز دوشنبه دعا کرد و از خدا خواست تا اسلام را به یکی از دو نفر که نزد او محبوب تر است عزت داد، ابو جهل یا عمر، و ما آرزومندیم که اسلام تو نتیجه دعای پیامبر باشد و بشارت بر تو باد. من گفتم رسول خدا کجاست؟ چون دانستند که راست میگویم گفتند در خانه ای در پایین کوه صفا. از آنجا بیرون آمدم و به طرف آن خانه رفتم، در زدم. گفتن کیست؟ گفتم پسر خطاب. آنها چون از دشمنی من با رسول خدا آگاه بودند و نمی دانستند که اسلام آورده ام، جرأت نمی کردند در را بکشایند. صدایی شنیدم که می گفت در را برایش باز کنید، اگر خداوند متعال برای او اراده خیر فرموده باشد راهنماییش می کند. در را گشود که دو نفر به بازوهای من چسبیده بودند مرا به حضور پیامبر بردند. فرمود آزادش بگذارید. آنگاه یقه و جلوی سینه پیراهنم را گرفت و به سوی خود کشید و فرمود ای پسر خطاب اسلام بیاور، پروردگار را راهنماییش فرما. من هم شهادتین گفتم. مسلمانان چنان بلند تکبیر گفتند که صدای ایشان در تمام دره مکه شنیده شده بود و آنها در اختفا بودند. دلم نمیخواست که مردی از مسلمانان را ببینم که زد و خورد میکند و من تماشاچی باشم و سهمی در زد و خورد نداشته باشم. بیرون آمدم پیش دایی خود که از اشراف مکه بود رفتم. در زدم. گفت کیست؟ گفتم پسر خطاب. بیرون آمد. گفتم میدانی که من مسلمان شدم؟ گفت آیا این کار را کرده ای؟ گفتم آری. گفت این کار را نکن. و داخل خانه شد و در را به روی من بست. با خود گفتم این چیزی نیست. به سراغ مرد دیگری از بزرگان قریش رفتم و صدایش زدم. بیرون آمد. آنچه به دایی خود گفته بودم به او هم گفتم. یعنی این اصرار که میخواسته بگه به همه که من مسلمان شدم به دلالت به شجاعت و اینا. به او هم گفتم. او هم همان را گفت که دایی گفته بود و درون خانه خود رفت و در را بست. گفتم این هم چیزی نیست و من نمیتوانم شاهد زد و خورد مسلمانان باشم و در آن شرکت نکنم. مردی به من گفت مثل اینکه دوست داری مردم از اسلام تو آگاه شوند. گفتم آری. گفت هنگامی که مردم در هجر اسماعیل جمع هستند پیش فلان کس برو به طور پوشیده که فقط خودت و او را بدانید، بگو مسلمان شدم. او سر را پوشیده نگه نمی سر او سر را آه این سر بود من سر خوندم. گفت هنگامی که مردم در هجر اسماعیل جمع هستند پیش فلان کس برو و به طور پوشیده که فقط خودت و او را و او بدانید، بگو مسلمان شدم. او سر را پوشیده نگه نمی‌دارد و راز تو را آشکار خواهد ساخت. من موقعی که مردم در هجر اسماعیل جمع شده بودند پیش آن شخص آمدم و آهسته به او گفتم مسلمان شدم. گفت تو مسلمان شده ای؟ گفتم آری. او به صدای خیلی بلند بانگ برداشت که پسر خطاب مسلمان شده است. همه مردمی که آنجا جمع شده بودند به من حمله ور شدند و زد و خورد میان ما شروع شد و مردم اطراف ما جمع شده بودند. دایی من پرسیده بود چه خبر شده است؟ گفته بودند عمر مسلمان شده است. او در میان هجر به پا خواست و در حالی که اشاره میکرد گفت من خواهرزاده‌ام را در پناه خود گرفتم. این کار را کسی میکرد، یعنی هر کی او رو بزنه تعرض کنه با من طرف، و مردم دست از من برداشتن. من دوست نمی داشتم که ببینم مسلمانان زد و خورد می کنند و من سهمی نداشته باشم. پیش دایی خود رفتم و گفتم من حمایت و پناه دادن تو را به خودت برمی گردانم، نمی خواهم. گفت هر طور که خودت می خواهی. پس از آن همواره یا می زدم یا می خوردم تا خداوند به این شکل اسلام را عزت بخشید. استاد نکته ای هست؟ خیلی حرف داشت این لابلاش.
اسلام دست ما رو بسته.
نکات کلی میشه گفت از
نمیتونیم حرف بزنیم.
خیلی پاکیه‌های خوبی داشت. مثلا ضمن احترامی که برای ایشون قائل هستیم و اینها، این تندخویی خیلی ویژه و برجسته بوده. اونقدر که توی مقایسه فضایل ایشون ابو جهل رو به عنوان یکی از بزرگان ویژه در واقع مکه کنار ایشون قرار میدادن. یعنی فرض بفرمایین دو تا ابو جهل، اگه میخواستیم بدونین اگه ابو جهل مسلمان میشد چقدر نقش های ویژه و بزرگی میتونست در اسلام ایجاد بکنه چی میشد، خب ما میتونیم این رو در واقع به نوعی توی این اتفاقی که در مورد ایشون افتاد ببینیم. و شاید نکته بعدی حالا به نظر من جالب اومد اون سیستم پیامبر بود که فقرا رو اتصال میداد به چیز. بحث خشونت ظاهرا جزء حالا انواع شجاعت داشتیم. یه مدل از شجاعت توی بیباکی بود، مثلا جناب خالد ابن ولید که بعدها مسلمان میشه و حالا بعدها که میگم یعنی اون اواخر عمر پیامبر تو اون سالهای آخر، یعنی مثلا فتح مکه و اون برا آستانه فتح مکه وقتی مسلمان میشه، مثلا اون یا سرداری بود و خصوصیت سرداریش هم این بود که هر کاری ازش برمی اومد و به خاطر اینکه بیباک بود گاهی اوقات رو بیمینداخت و میرفت جلو، یعنی مثلا ممکنه هر کیو بکشه هر کاری بکنه به خاطر جسور بودن. بعضی هم ظاهرا جنس شجاعتشون در خشونتشون بود و اینکه جناب ایشان یعنی جناب خلیفه دوم بسیار آدم خشنی بودن و اصرار داشتن که این خشونت رو خودشون بگن و همه مورخین هم بهش اتفاق نظر دارن، خیلیش به این برمیگرده که ایشون خودش اصرار داشته و جز واضحاته و این خشونت رو به عنوان شجاعت میشناختند و از این جهت حالا خیلی هم اصرار داشتن که بگن در حقیقت از مسلمان‌ها تو زد و خوردها مثلا حمایت کردن. حالا گزارشی ممکنه وجود نداشته باشه، ولی خب به هر حال این که ایشون می‌فرمایند حرف بی حساب نمی‌زنن. و یک نکته‌ای هم که در مورد ایشون وجود داره تو اون عبارت که اسلام عزت بخشیده شد، ظاهرا ایشون به نوعی خیلی براشون دغدغه بوده و مهم بوده، مثلا خود ابوجهل یا مقایسه شدن با ابوجهل و تاکید روی این روایت رو به عنوان یک فضل میدونستن. حالا ممکنه بعضیا که با ایشون میانه خوبی نداشتن و دوستی نداشته باشن اینو فضل ندونن، یعنی یک مدل کنایه بدونن، که ولی خب خود ایشون تحلیل و برداشتشون این بوده که این عبارت یک عبارت فضیلت آمیزیه و خیلی موضوع مهمیه. حالا این قسمتی بود. من یه نکته ای هم که به نظرم جالب بود این بحث سواد داشتن ایشون بود. اینجا من یه چیزی پیدا کردم تو تاریخ که اون 17 نفری که میگفتن تو مکه با سواد بودن و اسم برده. اسم اینا رو هم بشنوین بد نیست. توی اینا جناب خلیفه دوم هستن، یعنی جزء آدمای باسوادن. اسلام ظهور کرده و در قریش فقط 17 نفر صنعت نوشتن میدونستن. اینا بلازوری توی در واقع مورخ بزرگی است که نقل میکنه. عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، ابو عبیده جراح، طلحه، یزید ابن ابو سفیان، ابو حذیفه ابن ربیعه، اینا همه رو الان میشنوید. حاتب ابن عمرو عامری، ابو سلمه مخزومی. این ابو سلمه مخزومی شوهر ام سلمه بوده که بعد شهادت ابو سلمه ام سلمه میشه همسر رسول خدا. آدم بسیار بزرگی بوده ابو سلمه، سردار توانمندی بود. ابان ابن سعید اموی، خالد ابن سعید اموی، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، حبیت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب. الان یه دفعه میبینین تو این 17 نفر بیشترشون اموی هستن و سواد خوندن نوشتن داشتن. معاویه ابن ابو سفیان، جهیم ابن سلت، علاء ابن حضرمی که از همپیمانان قریش بوده. اون نکته‌ای که وجود داره در مورد اینا این بحثای اینطوری پیداست که یه اصراری وجود داشته بر این که بنی امیه در واقع به خط و سواد و اینها اهمیت میدادن که بحثی مناقشه‌ای توش نیست، ولی خب از باب احترام این موضوع رو با مورخین هم با جناب عمر ابن خطاب شروع کردن که این در واقع در صدر. از یک خانومی هم به نام شفا یاد کردن، دختر عبدالله ادوی. این زن خط میدونسته، بلد بوده خوندن نوشتن و مسلمان میشه و از مهاجران اولی هم به شمار میره. بلازاری میگه این همونه که به حفصه همسر پیامبر دختر عمر نوشتن آموخت، که روزی پیامبر فرمود الا تعلمین حفصه رقیت و نمله کما علمت الکتابه. یه حالت طنزی پیامبر فرمودن که همونطور که به ایشون خط یاد دادی بهش رقیت و نمله هم یاد بده. رقیت و نمله چیزایی بوده که ریز می نوشتن و حالا خیلی وقتا رو بحث حالا میگیم دعا نویسی مثلا اینطوری، یه فضای مثلا این شکلی بوده. البته ضرب المثل هم بوده، مثلا یه از بانویی رو که همه چی بلد بوده ولی فقط احترام همسرش رو نداشته، مثلا میگفتن یه رقیت و نمله هم بلده، مثلا این تازه همه فضایل رو داره، مثلا همه چی تمام هست توی به این شکل. ولی خب به نظر من میرسه که همون اولی درست باشه که ایشون ذائقه و علاقه ای هم داشتن به بحثی به نوشتن بعضی از نوشته ها و اینم خودش نشون دهنده ذائقه ای بوده که داشتن و پیامبرم به این موضوع حالا اشاره فرمود. خب میریم بعدی ها. خب این بحث سعید ابن زید و همسرش در واقع اینجا بود. این سعید حالا بعدن در واقع فکر میکنم تا تا زمان معاویه و اونورا هم زنده بوده، بعدن اون موقع میمیره. یعنی یه سابقه اینطوری هم داره. راجب صهیب گفتیم اون کسانی که اولین ها بودن از اقوام، صهیب و عمار یاسر بعد از 30 چند نفر مسلمان شدن. هنگامی که پیامبر با جمعی از مسلمانان در خانه ارقم پنهان بودند، عمار یاسر جلوی خانه ارقم منتظر اجازه بود که یه دفعه دید صهیب هم رسید. عمار پرسید برای چی اینجا اومدی؟ صهیب گفت تو برای چی اومدی؟ عمار گفت اومدم تا خدمت رسول خدا رسیده و گفتارشو بشنوم. صهیب گفت مقصود منم همینه. هر دو وارد شدن، پیامبرم به اونا پیشنهاد کرد و مسلمان شدن. بعدها صهیب یکی از نقش‌آفرینی‌های مهمش این بوده که خیلی مورد اعتماد خلیفه دوم بوده و توی قائله بعد از قتل عثمان هم یکی از کسایی که با امیرالمومنین بیعت نکرد و حاضر نشد بیعت کنه همین جناب صهیب رومی است که حالا اینجا ما عرض کردیم خدمت. بعدی بلال حبشی. تا اینجا استاد صحبتی هست؟ چه تو مطالب قبلی چه تو این؟
بحث بعدی بلال حبشی شد یه جنبند.
گفتن از نخستین گروندگان به پیامبر بوده، در حال چراندن گوسفندان مولایش بود که در کوههای پیرامون مکه با رسول خدا آشنا شد. اسلام آورد، به فرمان اون حضرت ایمانش هم مخفی کرد. روزی قریش او را در حال انداختن آب دهان به بت‌ها دیدند و به مولایش اعتراض کردند و او بلال را برای مجازات در اختیار امیه ابن خلف و ابو جهل قرار داد. اینا کلن قبول میکردن کسی میخواست شکنجه بدی میتونستی بسپری دست اینا و این امیه ابن خلف و ابو جهل زحمتش رو تقبل کرده بود برای اینکه این کارا رو بکنن و بلال رو دادن. دیگه اون ماجراهایی که سنگ بزرگ میذاشتن، بحث امرآس خودش یکی از نقل کننده های شدت و سختی های بلاهایی بوده که سر بلال میومده. میگه چنان سنگ داغ بود که اگه گوشت میذاشتی پخته میشد. بعد این بلال رو اونجا میخوابوندن، سنگ میذاشتن پشتش، میگفتن دست از خدای محمد بردار. بعد اون احد احد میگفته و حاضر نبوده که این کارو بکنه. حالا بعدن هم بلال بسیار آدم دقیقی بود، هم بحث خزانه داریش نزد پیامبر مطرح بوده، هم بحث اذان گفتن و نقلها میگه صدای خوشی هم داشته، برعکس حالا چیزی که مشهور شده نمیدونم از کجا. و حتی گفتن فصیح نبوده، نمیدونم سین و شینش مثلا چیز بوده و میگن پیامبر گفته سین بلال نزد خدا شین است و این حرفا، این از این جهت چیز نیست. عرض کنم خدمت شما در مورد عمار که به حقانیت اسلام پی برد، تصمیم گرفت نزد رسول خدا بره و مسلمون بشه. پیامبر تو خونه زید ابن ارقم بود، عده‌ای از مسلمانان هم اطرافش پناه آوردن. عمار مخفیانه با رعایت احتیاط اومد و ابراز علاقمندی کرد و اسلام آورد و تو همان هنگام هم مسلمان شد. یه روزم در محضر رسول خدا موند، به خونه خودش بعدن رفت و پدر و مادر و برادرش هم به اسلام دعوت کرد. حالا این سمیه و یاسر در واقع مادر و پدر عمار هستن که اونها هم به شهادت میرسن زیر شکنجه و عمار حالا مجبور میشه به زبان ابراز براءت از اسلام بکنه، ولی اون آیات شریفه، اون آیه شریفه میگه که اون چون قلبن در واقع ایمان داشته. بحثی سر این نیست که خیلی از موضوعاتی که به تقیه و مسائل اون مربوط هست و بعضن به این آیه نسبت میدن، ایمان در قلب عمار بوده و جایی برای بحث نیست در این مورد. مقدادم که نقله میگن 13 نفره. البته در مورد این 13 نفر راجب عثمان ابن مزعون هم گفتن که حالا یه شخصیت دیگریست که مسلمون شد، از این رو جز سابقین تو اسلامه و جز 7 نفریه که نخستین بار اسلامو اظهار کرد. او 2 دفعه هم مهاجرت کرد و بهش میگفتن هاجر الهجرتین و سرداری بوده، خیلی آدم توانمند نظامی بوده، همراه امیرالمومنین هم بوده خیلی از اوقات ماموریت ها. در مورد ازدواجش خیلی جالبه نقلی که هست، میگن تو مدینه رسول خدا میخواسته بحثی داشته باشه در این که دختراتون رو زود شوهر بدین و اینها تشبیه میکنن به دوشیزگان مثل میوه هایی هن که در واقع باید دقت داشته باشید به رسیده شدنشون، اگر تعلل کنید تأخیر کنید مشکلاتی به وجود میاد و اینها، اینو مقدمه بحث میکنن و بعد دختر در واقع دختر عمه خودشون، یکی از دختر عمه های خودشون رو که حاضر به ازدواج با او بوده به ازدواج ایشون در میاره و الگو بسازه از این جهت که ازدواجم ازدواج موفقی است، چون این کارو پیامبر در مورد زید ابن حارثه هم کرده بودن که در واقع زینب که بعدن طلاق به طلاق انجامید و این حرفا، که این سنت در واقع جاری بشه که آدم ها در طبقات مختلف به اون اسلام اتکا بکنن و بحثای دیگه مال اینقدر تو اولویت قرار نگیره، اون موفق در نیومد، کار موفقیت آمیز نبود، که ایشون هم دختر عمه دیگری از رسول خدا بودن که بعدن به ازدواج رسول خدا هم در اومدن. اما در مورد مقداد ازدواج هم ازدواج موفقیت آمیزی بود، دو تا هم بچه داشت و خیلی هم آدم یکی از کسانی است که در واقع یکی از اون چهار نفری است که سر تراشیدن و دفاع از اهل بیت ثبت چیز کردن، افتخار کرد. در مورد عبدالله ابن مسعود هم گفتن که در زمان اسلام آوردنش اختلاف زیاده، برخی ششمین پذیرفته پذیرنده اسلام، این که یه دفعه عددا میره بالا به خاطر اینه که یا واقعا جز نفرات اولیه است به نوعی، یا اینکه اون کسانی که مورخ بودن به طوایفه اینها برمیگشتن و خیلی اصرار داشتن در اینکه اینها رو جلو بندازن. اما ابن اسحاق و برخی دیگر او رو 22مین اسلام آورنده شمردن، در نحوه اسلام آوردنش هم گفتن که داشته گوسفند میچرونده، اعجازی از پیامبر دید و مسلمان شد و از ایشون خواست که به او دانش بیاموزد. پیامبر فرمودن انک لغلام معلم، تو پسری تعلیم یافته ای. با توجه به این گزارش ها اسلام آوردنش پیش از دعوت پیامبر در دار ارقم بوده، به اون خونه ارقم نبی ارقم که نفر بعدی است که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، و چنان که حالا مورخین دیگه هم گفتن ایشون کسی بوده که داوطلبانه سوره الرحمن رو با صدای بلند برای مشرکان مکه خونده و یک کتک حسابی هم خورده و دست از تلاوت بر نداشت تا خوندن آیات رو به پایان رسوند. این تحمل اینجوری بوده، خودش تست تحملم بوده، طرف می اومده یه سوره اگه بتونه بخونه تا آخرش کتک که میخوره تاق و تاخت بیاره، ایشون یکی از این موارد بوده و خودش شاخصه چیده. بعدن هم این ماجرا پیدا میکنه، این ابن مسعود به خصوص بعد از تو دوره عثمان مسائلی براش پیش میاد که حالا تو جای خودش میتونیم راجبش بعدن صحبت کنیم. ارقم ابن ابی ارقم از نخستین کسانی بود که اسلام رو پذیرفت، طبق اون چه از وی و فرزندانش نقل شده هفتمین نفر، یعنی این فرزندانش که نقل میکنن یه دفعه عدد کم میشه. البته برخی این نظر رو قبول نداشته، نامش رو پس از هشت نفری که بعد از ابوبکر ایمان آورده ذکر. اینجا پیداست یه دعوا بوده بین فامیل ابوبکر با فامیل زید بن ارقم، اون گفته تو هفت نفر نیست بعد ابوبکر، ولی بر پایه گزارش‌های او 11مین یا 12مین مسلمان. گزارشی نیز اسلام آوردن وی رو هنگام با ابو عبیده جراح و عثمان ابن عفان در یک روز دونستند که اینا هم در واقع اصرار داشتن که در واقع می‌دونید زید ابن ارقم مهمه، چون شاخص اسلام آوردن و سبقت در اسلام خونش مهم بوده از این جهت، بخاطر اینکه کسی میتونسته بیفته قبل زید یا بعد زید یا همراه زید، تونسته بوده که یک سبقتی رو برای خودش مشخصا تو ذهن مخاطبینش حک کنه. ابو عبیده جراح گفتن که ابو عبیده به همراه ارقم ابن ابی ارقم و عثمان ابن مزعون نزد پیامبر اومدن. بعضی هم گفتن ابو عبیده جراح به دست ابوبکر مسلمان شد. به نظرم این درسته، چون بعدها هم میبینیم که این کسانی که به دست ابوبکر مسلمان میشن اکثرشون، حالا نمیگم همشون، خیلی همراهی زیادی دارن و خیلی تعریف شده و حساب شده است. ابو سلمه مخزومی همون کسی است که راجع به ام سلمه گفتم خدمتون. عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون در دوره جاهلیت و پیش از ظهور دین اسلام شراب را بر خود حرام کرده بود. او خواهر همین عثمان ابن مزعون همسر عمر هست، یعنی مادر حفصه. فقط نکته‌ای که وجود داره این عثمان به شدت به امیرالمومنین و رسول خدا نزدیک بوده. امیرالمومنین اسم یکی از پسراشون رو عثمان میذارن به خاطر این عثمان ابن مزعون، و یک خطبه‌ای هم دارن در وصف عبادات ایشون. عثمان در دوره جاهلیت و پیش از ظهور دین اسلام شراب را بر خود حرام کرده بود. او به همراه ابو عبیده و ارقم ابن ابی ارقم نزد پیامبر اسلام آورد. ابن اسحاق مسلمان شدنشو پس از 13 نفر دونسته، یعنی حالا مثلا هلوش 14 13 اینا. نکته‌ای که وجود داره در مورد عثمان تو سال‌های اون کسانی که کناره گرفته بودن از همسرشون و شکایت کرد نزد پیامبر، فکر کنم سوره مجادله باشه یا مجادله موضوع دیگه است، حالا قاطی نش، اون مربوط به عثمان ابن مزعون بوده. آدم زاهد اهل عبادتی بوده. بعدن هم که قبرش در واقع اولین مهاجری هم بوده که تو قبرستان بقی دفن شده. پیامبر پیشونیشو میبوسن و میگن که مثلا تو این مضمون، حالا قریب به مضمون، که خوب کسی به عنوان پیشتاز مثلا فرستادیم رفت و اینا. بعد کنار بقیه فرزندانشون رو پیامبر کنار قبر عثمان دفن میکنن، مثلا ابراهیم و رقیه و دوتا دخترها، و ابراهیم رو در واقع کنار عثمان دفن میشه و حالت زیارتگاهی نشان گذاشته بودن و میومدن پیامبر سر قبر او و حالت زیارت داشته براشون. میگم امیرالمومنین هم خیلی عثمان ابن مزعون رو دوست داشت. قدامت ابن مزعون و عبدالله ابن مزعون هم داداشاشن، معلومه که با اسلام آوردن عثمان اینا هم اسلام آوردن. در مورد اسماء بنت ابوبکر، خب یکی از نفراتی بوده که اسلام آورده و نقش مهمی که داشته تو اون حمایت و پشتیبانی بوده که تو اون غار اتفاق افتاده بوده و پیامبر و بحث هجرتش اینطور شده، حالا نقلایی هم هست. نفرات دیگه ای هم هستن. ببین الان نگاه کنین، عیاش ابن ابی ربیعه و همسرش اسماء بنت سلامه، اینا زن و شوهری هن. یه تعدادی پس زن و شوهری داشتین، یعنی اینا خیلیشون احتمالا اینطور بوده که خانماشون مسلمان می شدن و همسرم آدم ملایمی بوده، وگرنه با خانومش خیلی خوب. اینا نشون میده اینایی که زن و شوهری مسلمان بودن اینا آدمای خوبی با هم دیگه بودن، یعنی تو خانواده‌شون انگاری که خیلی چیز بودن. پس عیاش ابن ابی ربیعه و همسرش اسماء بنت سلامه یکی از ایناست. بازم هست حاتب ابن حارث و همسرش فاطمه بنت مجلل، خطاب ابن حارث و همسرش فکیهه، اینا مطلب ابن ازهر و همسرش رمله، خالد ابن سعید و همسرش امینه، که من راجع به خالد صحبت میکنم چون آدم مهمیه. اینا دستبندی های جالبیه توی اگه بخوایم معیار به نوعی قرار بدیم توی نحوه این رفتار شناسی اسلام آوردن آدم ها، به نظرم این نکات جالبی میاد. خب عبدالله ابن جحشم که نسبتی هم داشته با رسول خدا، اینا هم در واقع این عبدالله خواهرش همسر پیامبرم بوده و به نوعی همین زینب بنت جحش که راجع بهش صحبت کردیم خواهر عبدالله می شده، که حالا پسر عمه و داماد رسول خدا و خواهرش هم زینب همسر پیامبر بود، از چند جهت نزدیکی داشتن و اینا. منطق خالد رو میخوام راجبش صحبت کنم چون آدم جالبی است. خالد ابن سعید و همسرش امینه، میگن سبب اسلام آوردنش این بوده که خواب دید که بر لبه پرتگاهی مشرف بر آتشه و پدرش سعی داره او رو بندازه تو آتش، و توی خوابش پیامبر او رو کنار کشید و از افتادن تو آتش نجات داد. خالد رویاشو صادقه یافت، برای ابوبکر هم تعریف کرد، به توصیه ابوبکر به اسلام راغب شد. منتها این معنیش این نیستش که این یکی از کسایی بوده تا آخرش هم با ابوبکر و خلفا زاویه داشته. حالا میگم خدمت. وی در اجیاد نزد پیامبر حاضر شد و اسلام آورد. یه منطقه ایه. خالد ابن سعید ابن آس، اینجوری خالد ابن سعید ابن آس ابن امیه ابن عبدالشمس که در واقع نجیب بنی امیه معروف بوده، از نخستین ایمان آورنده ها بوده، کاتبم بوده و برای پیامبرم می نوشته، کارگزار پیامبر تو یمن بود، خودش و داداشاش با دو تا از داداشاش تو دو سه تا شهر در واقع اینا کارگزار بودن، که بعدن که میشنوه با ابوبکر بیعت شده با داداشاش اومدن و بیعت هم نکردن با ابوبکر تا وقتی که امیرالمومنین، که بعد از بیعت امیرالمومنین اینها بیعت کردن، جز 12 نفری بود که با ابوبکر بیعت نکرد و این عاملی بود تا خلیفه دوم علیه او موضع گیری کنه. موضع گیریش هم این بود که میخواستن یه جنگی بفرستن، سرداری رو بعد انتخاب میکردن، او رو انتخاب کردن، زیرابشو خلیفه دوم زد به خاطر این سابقه ای که تردید و تعللی که توی بیعت داشته و اینا. بعدن میفرستن شام در نبرد با روم، اونجا به شهادت میرسه، یه جورایی انگار تو تله میفته و به شهادت میرسه و خیلی محل شهادتش هم مورد اختلافه و خیلی هم معلوم نیست. نفر بعدی که حالا دو نفر مونده، حالا من میخوام اینا رو بگم، یکی ابو حذیفه است. ابو حذیفه پیش از اون که پیامبر به خونه ارقم بره برای چیز اومد و مسلمان شد. این ابو حذیفه کیه؟ برادر هند آکلت الاکباد که همسر ابو سفیان هست. توی جنگ بدر از رسول خدا میخواد که خودش با پدرش به جنگی با ربیعه، که پیامبر این اجازه رو نمیده و همین باعث میشه که هند در حجو او دوتا بیت شعر هم میگه که در واقع نشوندنده یه اختلاف اینطوری هم وجود داشته در مورد ابو حذیفه. و مصعب ابن عمیر که آدم شاخصیه، تو اسلام آوردنش شیرین و دوست داشتنی. مصعب از نخستین مسلمانانه. هنگامی که پیامبر در خانه ارقم به دعوت سری مشغول بود اسلام آورد. اسلامش رو از اقوام و مادرش پنهان میکرد. گاهی اوقات مخفیانه نزد پیامبر رفت آمد میکرد تا اینکه عثمان ابن طلحه او را در حال نماز دید و خبر مسلمان شدنش رو به اطرافیان و مادرش داد. اونا مصعب رو زندانی کردن، تو زندان بود تا اینکه به حبشه مهاجرت کرد. اون کنار رسول خدا حتی حاضر نشد که تو شعب ابی طالب نره، با اون که جز طایفه بنی هاشم نبود، رفت تو شعب ابی طالب هم کنار رسول خدا بود. بعدن مسلمان شدن خیلی از اهل مدینه استناد پیدا میکنه و حاصل تلاشی است که در واقع ایشون داشته. من عرایضم تمام هست استاد، میخوام اگه صلاح بدونین یه جنبندی بکنین و ببخشیدم از این که خیلی
من فقط یه نکته خدمتتون بگم، یه اگه بشه جلسه بعد راجبش صحبت کنم چون وقت گذاشت. اونم این که کلن این بحث اسلام آوردن یا این بحث که شما مطرح میکنین، خب یه جریانه سیاسی پشتش بوده و اونم بوده که هر کسی جزء این فهرست قرار میگرفته، اینا جزء صحابه مطرح میشده و رأی و نظرش یه اعتبار خاص داشته. این نکته اول که خود این نکته به نظرم خیلی مورد دقت قرار بگیره. نکته دوم که باز انشالله اگه بشه خود شما زحمت بررسیش رو بکشین، اگه نشد که من یه توضیح میدم. بحث اسلام آوردن رو یه موقعی شما دارین از زاویه تاریخ مطرح میکنین و نقل تاریخی به این صورته که خب همین مواردی که روایت شده، کی اول بوده، کی دوم بوده، کی چندم بوده، یه موقعی از طریق روایات شیعه مطرح میشه. این هم یه سبک یه موقعی هم از قرآن فهمیده میشه که این داستانش این تحلیل قرآن از تسلیمینه های قرآن، اینم به نظرم یه تحلیلیه که بایستی ارائه بشه و بعد این سه تا با هم بررسی بشه، یعنی با هم تحلیل بشه. این چیزی که توسط قرآن سبک اصلاح آوردن بیشتر سبک انگیزش ها و ارتباطات خیلی مهم میشه، یعنی مثلا ارتباط با اهل کتاب، ارتباط با اشراف، ارتباط با انسان‌های خوب. در واقع یه بخشش ارتباطاته، یه بخشش هم انگیزش هاست، اون چیزی که از ناحیه قرآن میاد. مثلا اونهایی که ارتباط با کاهنین داشتن نوعاً کسانی بودن که خیالشون جمع بوده که این فردی که تازه اومده حتما به هر حال کارش موفق میشه. اینا نه فقط در مورد اسلام از کهانت استفاده میکردن، بلکه از در مورد مسائل اقتصادیشون هم از کهانت استفاده میکردن، یعنی همه زندگیشون به نوعی وابسته بوده از غیب‌گویی و پیشگویی اینها. اونها این که وصل به جریان اهل کتاب بودن، نوعاً کسانی بودن که یه سوادی داشتن و به هر حال بی ارتباط نبودن با نوشتن و نمیدونم اینها. اینها هم از طریق کتاب آسمانی خیالشون جمع بوده که این پیامبری که هست مشخصاتش درسته و از این طریق میدونستند که پیامبر حتما به فتح میرسه. حالا این یه دستبندی های اینطوری داره که به هر حال به نظرم این بد نیست که راجع به این توضیح داده بشه. پس نکته دوم اینه که خداوند گرایش به اسلام رو طبق چه انگیزه هایی معرفی میکنه و اهل بیت این رو به چه صورت مطرح میکنن و در تاریخ به چه صورت مطرح میشه که شما امروز زحمت بخش اولش گفتیم، بحث تاریخ. حالا اون دو قسمت باقی موندهش به نظرم یه تحلیل لازم داره. اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا فایده این بحث برای ما چیست؟ ما الان این بخش تاریخ رو مطالعه کردیم، چه سودی به ما میرسونه غیر این که دلمون چرکی میشه از این که خب هر کدوم از این بزرگوارانی که به دین گرایش پیدا کردن یه انگیزه های سالمی هم باهاش بوده. اینها خب این مطالعه منجر میشه که ما قدرت در واقع قرآن خوندنمون و شناخت مصادیق که تو قرآن مطرح میشه چه در سوره های مکی و چه در سوره های مدنی بیشتر بشه، چون به هر حال خداوند وقتی که داره خطاب مؤمنین میکنه همین مؤمنینی هم که مسلمون شدن، راجب مؤمن غیر مسلمون که صحبت نمی کنه که. به همین دلیل بایستی این شاکله های اینا تو دستمون باشه که وقتی قرآن میخونیم ببینیم انگیزه هاشون به چه صورت بوده، چرا اینطوری شدن که یه موقعی خدای نکرده ما هم جزء گروه اونها نشیم. اینا انشالله اگه اجازه بدین جلسه بعد یه فتح بابی بکنیم و همین رو از همین شروع بکنیم و بقیه مباحث بره جلو. صحبتی ندارم اگه
دست شما درد نکنه. فقط حالا زمان هم در واقع یک دقیقه دو دقیقه بیشتر فرصت نیست. ممنون. چشم. انشالله این موضوع هم حالا میشه هم ابتدای جلسه مطرح کرد و این بحث رو در واقع به سرانجامی رسوند. فقط دوستان چون الان این امشب تو این جلسه اومدیم روی ادوب کانکت، خیلی از سوالات در هم ریخته است. منم با وجود اینکه فونت دارم وقتی کپی پیست میکنم باز به هم ریخته میشه، خیلی سخته فهمیدنش. منم تلاشی کردم دو سه تا سوالو دیدم. اجازه بدین این سوالات هم اگه زحمت بکشن آقای مستشرق کپی بگیرن بفرستن، اینا رو هم پاسخش بمونه واسه جلسه آینده انشالله.